مبحث معاد، توبه و معنای لغوی و اصطلاحی آن.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. یکی از مباحث ارزنده و بسیار حساس اعتقادی که تقریبا می توانیم بگیم که از زیر مجموعه های مبحث توحید و در واقع مبحث معاد که در ادامه مبحث توحید و نبوت و امامت و اینها می آید و شاید بتونیم بگیم ارتباط زیادتری باز با مبحث معاد داشته باشه، مبحث توبه هستش که ما در لسان خودمون، در لسان عوامانه خودمون بهش میگیم توبه. از چه جهت توبه در ادامه مبحث معاد و زیر مجموعه مبحث معاد عموماً و اصولاً ذکر میشه؟ البته خودش یک مبحث مستقلی است، یعنی به عنوان یک بحث مستقل همواره بحث شده، بحث میشود و بحث خواهد شد. اما چرا خود ما این رو در ادامه مبحث معاد آوردیم پس از اینکه مباحث توحید و اینها رو هم ذکر کردیم؟ به خاطر این هستش که میتوانیم بگیم که یکی از زیر مجموعه های مبحث معاد هست. چرا؟ مخصوصا بعد از بحث دوزخ که ما مطرح کردیم و آوردیم اوصاف دوزخ رو و سپس مخلدین در دوزخ و اینها، اون مبحثی که میتونه ارتباطی با این بحث داشته باشه و تقریبا میشه بگیم جاش خالیه اینجا که باید حتما بحث بشه تا بحث معاد یک بحث تکمیلی به حساب بیاد و بحثش کامل بشه و همچنین بحث دوزخ هم سوالاتی که پیرامونش هست پاسخ داده بشه، اون قسمتیش که به این بحث مربوطه همون بحث توبه هستش. حالا چرا بحث توبه بحث تکمیلی بحث معاد میشه در واقع و در ادامه بحث دوزخ میاد؟ در واقع از این سوال، یعنی شروع بحثش و مبدأ بحث و همچنین فتح این بحث، فتح باب این بحث، از اینجا نشأت میگیره و شروع میشه، از این سوال که خب ما گفتیم که آقا عده‌ای برای همیشه در دوزخ اینها مخلد، برای همیشه در دوزخ پروردگار، تکلیفشون مشخص. خواهش میکنم که آقایون و خانم‌ها خوب دقت بکنن. یه عده‌ای رو هم عرض کردیم که اینها دائمی در دوزخ نیستن. اینها عرض به خدمتون که غیر مخلد در آتش دوزخ هستن. خب اینها چه کسانی هستن؟ اینها رو هم برشمردیم، یعنی مخلدین رو برشمردیم بحث کردیم، غیر مخلدین رو هم بحث کردیم، کسانی که گفتیم اهل توحید هستن، گناه چیزی مرتکب شدن و اینها از دنیا رفتن، با همون گناه آمدن در برزخ آمرزیده نشدن، آمدن در قیامت و گناهشون حتما باید با مقداری از عذاب که کفاره گناهانشون هست پاک بشه و آمرزیده بشه. بعد گفتیم که خب عده‌ای هم هستن که اصلا گناهی ندارن، آمدن گناه نکردن، خوش به سعادتشون هست، آمدن و اصلا داخل دوزخ نمیشن، داخل بهشت شدن رفتن. اینجا اون سوالی که مطرحه اینه که خب ما که الان زنده هستیم و یا هر کس دیگری که زنده هست، اعتقاد به خداوند پیدا کرده، اعتقاد به رسول پیدا کرده، اعتقاد به ما انزل الله پیدا کرده، یعنی توحید، نبوت، امامتش، اینها رو رسونده خودشو به اینها، یعنی در واقع جمع جور کرده تو این مباحث خودشو، حال چنین شخصی که الان زنده است میخواد سر و کارش با دوزخ نباشه. از یک طرف شما در پاسخ به اون میگی که آقا اگه میخوای سر و کارت با دوزخ نباشه، نمازت نباید قضا بشه، روزتو نباید عمدی بخوری، وجوهات مالتو نباید تأخیر بیندازی، به نوامیس مردم نباید چشم ناپاک داشته باشی، نهی از منکرت رو نباید ترک بکنی، اگر حج به تعلق گرفت نباید کوتاهی کنی و نروی، و صدها مورد دیگه که نباید انجام بدی فرمان رسیده، صدها موردی هم که باید انجام بدی فرمان رسیده اتفاقا. خب ما میگیم که آقا این کارها رو باید انجام بدی، این کارها رو هم نباید انجام بدی تا سر و کارتو با دوزخ نیفته در قیامت، همچنین در عالم برزخ. این فرد میگه خب من الان زندم، شما این کارهایی رو که میگی باید انجام بدم بعضن رو انجام ندادم، مثلا من کوتاهی کردم، نماز صبحم قضا شده، نماز ظهرم رو هی کوتاهی کردم، تنبلی کردم، گفتم میخوانم، آقا الان میخوانم، مادر گفت بخوان، گفتم الان میخوانم، پدر گفت بخوان، گفتم الان میخوانم، الان میخوانم، الان میخوانم، غروب شد، آفتاب غروب، یا مغرب عشا رو گفتم الان میخونم، ای یک سریال دیگه قشنگی، کانال عجب فیلمیه ها، عجب فیلمیه، ما رو هم فیلم کرده، عجب چیزیه، عجب فیلمیه، عجب فیلمیه، الان این یه گل دیگر رو نگاه کنم، یه گل دیگر رو نگاه کنم، کار به اینجا رسید که نماز مغرب و عشای ما خدای نکرده قضاش. از اون طرف نماز صبح من میگن آقا بلند شو بخون، خب من جن که نیستم که، حالا ما جنا رو نمیدونیم چقدر میخوابن استراحت میکنن، از حال روز اونا هم اطلاعی چندانی نداریم، چقدرشون کاراشون شبیه به ما هست، اون مقدارش که میدانیم اون مقدارش که نمیدانیم همینه که نمیدونیم استراحت اونا در شبانه روز چقدره، ولی من یک انسانم، بدن من نیاز به استراحت داره. به من میگن آقا شب احیایی تو ماه مبارک رمضان باید یه ساعت دو ساعت بخوابی استراحت کنی، آقا من همه‌شو میخوام مناجات کنم، همه رو نماز بخونم، پو میشه همه رو شروع میکنه به نماز خوندن، صد رکعت نماز میخونه، بعدش هم دعای جوشن کبیر میخونه، بعد دعای ابو حمزه صومالی میخونه، سر بزنگاه که باید نتیجه بگیره و از خدا اون چی که میخواد بخواد، همون موقع اتفاقا خوابش میبره. چرا؟ چون این انسانه، انسان نیاز به استراحت داره. اونهایی که بزرگتر از من و شما بودن در معنویات، گردن کلفتر از من و شما در معنویات بودن، اونها هم استراحت میکردن، اونها میخوابیدن، اونها که مقام و مرتبه ای در معنویات داشتن، معصوم بودن، معصومه بودن، مثل حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، که من عقیدم اینه که این روایت و بزرگان ما مخصوصاً مطرح کردن که حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها قبل از برنامه احیاء در این لیالی قدر، حضرت خودش و فرزندانش میخوابیدن، این روایت هم مخصوصاً برای ما مطرح کردن، من عقیدم این هست که ما هم بدونیم که آقا اینا که خیلی مقام مرتبه دارن بگن ما که خواب مونن افراد معمولی است، آقا ما که خواب در شأن ما نیست که بخوایم بخوابیم، که برو کنار آقا شما برید بخوابید، اهل غفلت میرن میخوابن، ما رو با خواب چه کاره، ما نخوابیده مناجات میکنیم، میگه نه آقا ایشون هم میخوابید، فرزندان ایشون حسنین علیهم السلام، زینبین سلام الله علیهما، اینا میخوابیدن، شما نمیتونی بگی آقا اینا نمیخوابیدن میرفتن مناجات، همه میخوابن، شما هم نیاز به خواب، اینا این کارا رو کردن که بگن آقا من و شما هم نیاز به خواب داریم، نیاز به استراحت داریم. خب فرد میاد اینجا برای احیاها اینجوری میکنه، خوابش میبره، بعد خوابش میبره مینه از دست داد، خدای نکرده میفته رو دنده لجبازی، میگه حالا که ما چی کردیم، فبما اغویتنی، حالا که ما رو خوابوندی فلان، ما هم دیگه بقیهش اینجوری میکنم، همه حرف رو اینان ابلیس زدی که گفت فبما اغویتنی. مثال داریم عرض میکنم، دقت بکنیم میخوایم چه نتیجهی بگیریم. فرد شب اگر بخواد نماز صبح بیدار بشه، قاعده معمولی و عمومیش اینه که سر ساعت 11 نه حد اکثر دیگه 12 شب بخون. سر ساعت مثلا 3:30 4:30 وقت اذان صبح هر وقت هست بنا به فصول زمان فرق میکنه، این بلند شه برای نماز، بلندش میکنن یه خورده با سختی بلند میشه ولی به هر حال بلند میشه. اما تصور بکنید فرد ساعت 3 بعد از نیمه شب خوابیده، حالا میان بلندش میکنن، اول نازش میکنن، نوازشش میکنن، خواب، دو تا پس گردنش میزنن، خواب، جسارتن معذرت میخوام یک لگد بهش میزنن، خواب، پاشو میگیرن از روی تخت یا بستر میکشن، آقا خواب، عرض به خدمت دو سه تا بهش میزنن، کتککاری میشه، نصف شب تو خونه دعوا و مرافع میشه، این همچنان خوابه. خب معلومه انسان این ساعت 3 بعد از نیمه شب خوابیده، 4 شما میخوای بلندش کنی مثلا نماز صبح بخونه، 4:30 میخوای بلند کنی نماز، این قاعده عمومیش، این خلاف قاعده میخوای عمل کنی، نمیشه. این شیطان اول شب بهش تسلط پیدا کرده، دیر وقت خوابوندتش، نمیتونه بلندش کنی نماز بخونه. مسئله ای که میخوایم نتیجه بگیریم اینجاست، یک کسی آمده میگه آقا من در دنیا زنده بودم، میخوام گرفتار دوزخ نشوم، شما به من میگی باید معصیت نکنی، این کارا رو نکنی نکنی نکنی، این کارا رو هم انجام بدی انجام بدی انجام بدی. خب من نکردم، یه مقداری از این کارا رو انجام دادم، یه مقدارم که نباید انجام میدادم انجام دادم، یعنی معصیت نافرمانی کردم، الانم زنده‌ام، میخوام گرفتار دوزخم نشم، تکلیف چیه اینجا؟ یعنی من 3 بعد از شب غفلت کردم، نفهمی کردم خوابیدم، نماز بلند نشدم، نفهمی کردم کانال به کانال زدم، سریال پشت سریال، فوتبال یوفا فیفا فوفا همه رو دیدم، کانال به کانال، از این کانال به اون کانال، نفهمی کردم نماز مغرب عشام قضاش، نماز ظهر استم و هی نشستم تو خونه گفتم الان یک گل کوچیکی بازی کردیم، آمدیم تو خونه از اون ور با دوستای قراری داشتیم فلان، نه هی اینا رو نفهمی کردم، حالا کارم به مشکل خورده، زنده ام هستم، الان تکلیف من چیه؟ نمیخوام گرفتار دوزخ بشم. جواب این سوال این هست که خدایی که ارحم الراحمین هست، مهربان ترین مهربانان هست، که بعضی وقتی ما تو زندگیمون اشتباه میکنیم میگیم آقا شما بیا پول حجتو که بهت واجب شده بده به فلان فقیر بره، این یعنی تو کار ارحم الراحمین دخالت کردن، یعنی ما داریم جلو خدا نعوذ بالله وایسادیم، ما میخوایم بگیم تو خدایی که ارحم الراحمینی به فکر فلان بندت نیستی که دنبال جهیزیه دخترش هست یا دنبال مثلا فلان مشکل خانوادگیشه، این الان حج بهش واجب شده، به شما گفتن آقا برو حج، به شما چه مربوطه؟ مگه شما فضولی به کار بندهای خدا؟ او ارحم الراحمین رو داره، یعنی مهربان ترین مهربانان رو داره، دستشو باید بلند کنه در خونه خدا، خدای تعالی در خونه خدای تعالی، خدای تعالی کارشو درست بکنه، به شما چه ارتباطی داره؟ مگه خدا نداره که بخواد به او بده؟ این کاری که داره میکنه بی احترامی به خدای تعالی است. من حج به این واجب شده، من نمیرم پولشو میدم جهیزیه، غلط میکنی شما، آخه شما چی کاره هستی؟ او ارحم الراحمین رو داره، به شما فرموده باید بری حج اگه بهت واجب شده، حق نداری پولش هم جای دیگه خرج کنی. میگه آقا فلان بنده گرسنه است، میگه به شما چه مربوطه گرسنه است؟ مگه بنده شماست؟ مگه شما تا حالا روزیشو دادی؟ مگه تا حالا تو بزرگش کردی؟ به شما چه مربوطه؟ ایشون باید در خونه من بیاد، من میدونم با ایشون، اصلا من میخوام ایشون رو خیلی معذرت میخوام، من دارم این حرفو میزنم، بکشم از بین ببرمش، بنده ای منو دوست دارم این کارو انجام بده، به شما چه ارتباطی داره؟ شما چی میخوای بگی واقعا؟ اینجا اومده پروردگاری که ارحم الراحمینه، با این توضیحی هم که دادیم که بعضی وقتا ما تو کار ارحم الراحمین میخوایم دخالت بکنیم، دخالت های ناروا و نابجا و بیجا، این ارحم الراحمین آمده اینجا، این مقطع یعنی در جواب این سؤال بنده و بندگان که آقا میخوام مکافات دوزخ رو نکشم در برزخ و قیامت، از این برم این غلط ها رو انجام دادم، این ناصحیح ها رو مرتکب شدم، تکلیف من چیه؟ می فرماین ارحم الراحمین دری از درهای رحمتش رو به سوی این بندگان باز کرده، نامش رو توبه نام نهاده، که این گونه بندگان بتوانن به سوی پروردگار متعال تا زمانی که زنده هستن برگشت داشته باشن، رجوع داشته باشن، مراجعت بکنن. این میشه توبه، یعنی برگشت این بندگان به سوی پروردگار. این مطلبی است زیر مجموعه بحث معاد که در ادامه بحث دوزخ به خاطر چی مطرح میشه؟ به خاطر همین توجیهی که عرض کردیم، به خاطر این مطرح میشه که طرف میگه من میخوام گرفتار این دوزخی که شما اوصافشو گفتید در قرآن و روایات نشوم. چه کار باید بکنم؟ میگه پروردگار این در رو برات باز گذاشته همواره، حتی یک لحظه هم این در بسته نیست، شبان روز این در بازه، یک بعد از نیمه شب بیای بازه، سه بیای بازه، پنج بیای بازه، دوازده ظهر بیای بازه، دو بعد از ظهر بیای بازه، شیش بعد از ظهر بیای بازه، نه شب بیای بازه، دوباره دوازده شب بیای. تمام ساعات در تمام فصول در تمام سالها باز. این در باز، این به نام توبه است، گشوده شده. پس علت این که ادامه بحث دوزخ مطرح میشه به خاطر اون سوال و جوابی است که خدمتتون عرض کردیم. اما خود توبه از مباحثی است که در سه علم مهم بحث شده. علم عقاید توبه از مباحثی است بسیار حساس در علم کلام و عقاید اسلامی که عرض کردیم به چه دلیل اصلا بحثش عنوان میشه عرض کردیم و زیر مجموعه مبحث معاد هم مطرح میشه. دوم در بحث اخلاق بحث شده که یکی از مباحث رکنی دین اسلام هست. بحث اخلاق، در بحث اخلاق هم توبه بحث شده که چقدر توبه مهم هست و دنبالشو بگیرید. شرایطشو ذکر کردن، مباحثی داره پیرامونش خیلی جذاب و شیرین و خوب. سوم در بحث فقه هم راجب توبه بحث شده. مثلا در بحث فقه کجاش بحث شده؟ میگه آقا اونجایی که طرف میگه من رفتم عرض به خدمتون که روزمو خوردم، عمدن هم خوردم. میگه خب آقا عمدن خوردی، شما باید بیای کفاره بدی، 60 روز روزه بگیری، به اضافه اون یک روز خودت هم که قضا هست میشه 61 روز، از این 60 روز 31 روزش هم باید پی در پی پشت سر هم حتما باشی. میگه آقا عرض به خدمتون که خب من نمیتونم این کار بکنم، من ضعیفم، نمیتوانم 60 روزه بگیرم. میگه برده ای آزاد کن. میگه برده ای وجود نداره. میگه خب چیکار کنم؟ میگه برو 60 نفر رو اطعام بده. میگه من وضع مالیم هم خوب نیست. غیر از اون توبه عمومی که همه افراد وقتی که کوتاهی میکنن باید انجام بدن، برگشت بکنن، اینجا به طور خاص در فقه به این فرد میگوید که پس شما بیا چند مرتبه، که تعداد مرتبه هاش هم بعضن در رساله های عملی ذکر کرده، میگه آقا بیا استغفار کن. استغفار یعنی بازگشت به سوی پروردگار، یعنی توبه کن. یه استغفار غیر از اون استغفار عمومی که دیگه میکنی همه باید بکنن، تو بیا استغفار به خاطر این مسئله که پیش آمد کرده بکن. یعنی بگو خدایا من غلط کردم، نفهمیدم روزمو خوردم، حالا نه پول دارم بدم، نه توانایی دارم که 60 روز به عنوان کفاره روزه بگیرم، برده ایم نیست، اگرم بود باز من پول نداشتم بخرم برده را و آزادش بکنم و استغفار میام میکنم. 7 مرتبه، 10 مرتبه، 20 مرتبه تو رساله ها بعضن هم نوشته، در کتب فقهی البته نوشته که اینو استغفار. از این موارد در مسئله فقه تقریبا زیاد داریم. مسئله توبه در فقه هم بحث شد. اون چرا که در مبحث توبه از این هنگام، از این زمان به بعد میخوایم بحث بکنیم، تقریبا میتونیم بگیم چارچوبش این چیزهاییست که من اینجا جمع‌آوری کردم که دوستان میتونن روی این چارچوبش خوب فکر بکنن که اگر مسئله‌ای و سؤالی مشکلی پیش آمد کرد بعدن بنویسن به ما بدن یا شفاهن مطرح بکنن و یا بدونن که چه مباحثی پیرامون توبه بحث خواهد شد که براشون جذابیت داشته باشه. ما راجع به معنای لغوی و اصطلاحی توبه در همین جلسه صحبت خواهیم کرد. چیزهای دیگری رو که بیان خواهیم کرد پیرامون توبه راجع به شرایط توبه است، راجع به اقسام توبه است، راجع به حالت توبه است که حالت توبه کننده چه حالتی هست، راجب زمان و مکان توبه و نیز بهترین زمان برای توبه چه زمانی هست، راجب افرادی که توبه اونها پذیرفته نیست و افرادی که توبه اونها پذیرفته هست راجب اینها بحث خواهیم کرد، راجب این صحبت خواهیم کرد که توبه چه مقدار گناهان رو پاک میکنه و چقدر زور داره که بتوانه گناهان رو بسوزونه و از بین ببره، راجب این صحبت خواهیم کرد. و اگر موارد دیگری هم به اینها اضافه کردیم در جلسات آتی در یکی دو جلسه ای که انشاءالله پیرامون مبحث توبه در خدمت عزیزان خواهیم بود اونها رو هم اضافه میکنیم و صحبت میکنیم. در آغاز بحث بعد از این مقدمه ای که عرض کردیم میریم سراغ بحث توبه با معنای لغوی و اصطلاحی توبه، صلواتی که شما بر محمد و آل محمد بلند خط خواهید کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کلمه توبه که صحیحش هم همین هست، یعنی توبه هست، ولی ما اصطلاحا میگیم توبه، از واژه توب یعنی تای منقوطه واو و با، توبه توب از این واژه گرفته میشه. خود واژه توب و توبه و متاب در کتب لغت مخصوصا در کتاب قاموس القرآن جلد 1 صفحه 285 اونجا صاحب این کتاب میفرماید که دو تا معنی گرفتن برای توب، توب، توبه و متاب. یه معنی اینه که رجوع و برگشتن به صورت مطلق، یعنی هر کسی، هر وجودی، چه بنده باشه، چه مخلوق باشه، چه خالق باشه، این برگرده، رجوع بکنه، برگشت داشته باشه، اینو بهش میگن توبه. پس رجوع و برگشتن به صورت مطلق بدون هیچ قیدی. معنای دوم بعضی از کتب لغت مانند صحاح، مانند قاموس، نه قاموس القرآن، عرض کردیم کتابی داریم به نام قاموس القرآن که لغات فقط قرآنی رو آورده مطرح کرده، توضیحاتی هم داده، کتاب لغوی تفسیرگونه ای هست کتاب قاموس القرآن که نویسندش در قید حیاتم هست. کتاب دیگری داریم به نام قاموس، فقط چیزی دیگه پسوند و پیشوند نداره. این کتاب کتاب لغت هست، لغات حساسی رو در عرب آمده بحث کرده، نه فقط لغات قرآنی، غیر قرآنی هم بحث کرده. در این کتاب و در کتاب صحاح و در کتاب اقرب الموارد که از کتب معروف لغوی است، در باب توب، متاب و توبه فرمودن آقا به معنی رجوع و برگشتن هست، اما رجوع و برگشتن از معصیت، یعنی طرف بیاد از معصیت برگرده، رجوع بکنه، قید معصیت رو آوردن. صاحب کتاب قاموس القرآن مطلبی رو داره که این مطلب رو کتاب المیزان مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم میتونیم بگیم تأیید میفرماید، و اون مطلب اینه، ایشون میفرماید که آقا ما اگر بیایم توبه یا توب یا متاب رو مراجعت، برگشتن معنی کنیم با قید معصیت به مشکل میخوریم. درست هم میگه. چرا؟ میگه آقا جون در قرآن کریم لغت توبه رو هم راجع به خداوند به کار برده، هم راجع به بنده ها به کار برده. این خیلی جالبه، یعنی نتیجه این رو میده به ما، هم خداوند متعال در قرآن کریم توبه کرده، هم لغت توبه رو برای بندگانی که میخوان توبه کنن به کار برده که آقا چگونه توبه کنید و اگر توبه کنید ما توبه شما رو اگه واقعی باشه میپذیریم. پس واژه توبه هم راجع بندگان به کار رفته، هم راجع به خدای تعالی. ایشون میفرماید وقتی واژه توبه راجع به خداوند هم به کار رفته باشن، دیگه نمیتونیم توبه رو قید بهش بزنیم، بگیم توبه یعنی رجوع و برگشتن از معصیت. چرا؟ چون خداوند متعال که معصیت نمیکنه که بخواد از معصیت برگرده، پس باید قید معصیت رو بذاریم کنار. چی معنی کنیم توبه رو؟ بگیم توبه متاب، توب به معنی رجوع و برگشتن مطلق هست، از معصیتی در کار نیست درش. اما یه توضیح بدیم که بگیم اگر این واژه راجع به خداوند متعال به کار بره، معلوم میشه خداوند متعال برگشت کرده به سمت بنده، نظر کرده به سمت بنده، رجوع کرده به سمت بنده به رحمت خودش. راجع به بندگان این واژه اگه به کار بره، بله اون موقع با قید درسته، یعنی بندگان مراجعت میکنن و رجوع میکنن به سوی خدای تعالی از معصیت، یعنی از معصیت مراجعت میکنن، بر میگردن از معصیت به سمت خدای تعالی. پس راجع به بندگان قید معصیت رو داره، درسته، اما راجع به خدای تعالی قید معصیت رو نداره. نتیجه کلی چی میشه؟ نتیجه کلی این که این واژه یک واژه به معنای رجوع و برگشتن مطلق هست، قیدی در کلیت خودش نداره. این واژه همونطوری که عرض شد در قرآن کریم هم راجع به خدای تعالی به کار رفته، هم راجع به بندگان. اما راجع به خدای تعالی ببینید چندین جا در قرآن کریم آیات متعدد به کار رفت، از جمله آیه 117 سوره مبارکه توبه. ببینید خود لغت توب که با اعلالی که درش صورت میگیره میشه فعلش میشه تابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین، به تحقیق خدای تعالی توبه کرد بر نبی و مهاجرین. توبه کرد یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی برگشت، رجوع کرد به سوی پیامبر خودش و به سوی مهاجرین. پس اینجا نمیتونیم بگیم توبه واژه‌ای است که مقیده، یعنی قید معصیت رو داره. نه، خدا که از معصیت کسی رو نکرده که بخواد برگرده. این برگشت خدای تعالی، حالا توضیح میدیم یعنی چی. اینجا خدای تعالی برگشت، اینجا معنی رجوع و برگشت مطلق. در مورد بندگان هم که اصلا بسیار بسیار ما آیات زیادی داریم. ببینید مثلا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 70 سوره مبارکه فرقان، میفرماید یه عده معصیت میکنن فلان فلان فلان، اینها میرن داخل دوزخ، معذب میشن به عذاب الهی. اگر کسی معصیت بکنه اینجور میشه، بدون توبه از دنیا بره. الا من تاب و آمن و عمل صالحا، مگر کسی که در این دنیا هست با اون توضیحاتی که خواهیم داد و شرایطی که ذکر خواهیم کرد توبه بکنه، بازگشت بکنه از معصیت، رجوع از معصیت به سوی خدای تعالی. این کس توبهش واقعی باشه ما میپذیریم و معذب به عذاب الهی نخواهد شد. صلواتی محبت بفرمایید. اما برنامه توبه و رجوع و برگشت از معصیت توسط بندگان به سوی خدای تعالی به چه صورت هست؟ این مطلبی است قابل دقت. مسئله توبه رو در کتب اخلاقی و بعضی از کتب اعتقادی اگر بخوایم ما جمع‌بندی بکنیم، یک چند تا جمله‌ای بخوایم در بیاریم راجع به این واژه، اصلا مسئله توبه خب لغوی فهمیدیم یعنی چی. اصطلاح هم که بین مردم هست، اصطلاحی که تا میگن توبه مردم مطلق توبه تو ذهنشون نمیاد، مردم عوام این تو ذهنشون میاد که آقا توبه یعنی ما بیایم از معصیت کنارگیری کنیم، در پیشگاه خداوند آمرزش بخوایم از خداوند و دیگه اون معصیت رو تکرار نکنیم، انجام ندیم، اگر حالا یک معصیت بشه یا چندی معصیت بشه. توبه در ذهن مردم عموما اینه، اما الان ما بررسی کردیم که معنای واقعی توبه این نیست. این ناقصه، این معنا همین هست ولی ناقصه، کاملش اینیه که عرض کردیم خدمت شما. حالا برنامه توبه به چه صورت، یعنی توبه چگونه محقق میشه، این خودش بحثی داره که الان نمیخوایم وارد بحثش بشیم، ولی چون ذیل واژه توبه هست میخوام یه توضیح بدیم، بعد انشالله موقع بحثش که شد بیاییم اینجا بشکافیم، کالبد شکافی کنیم، قشنگ انشالله خدمت عزیزان توضیح بدیم. مسئله توبه به این صورته که هر بندهی که میخواد توبه بکنه، یعنی بازگشت و رجوع از معصیت داشته باشه در پیشگاه خداوند متعال، قبلش باید مقدمه ای رو درست کرده باشه که خداوند متعال به واسطه اون مقدمه به سوی اون نظر بکنه. اینو حالا به موقعش ما توضیح خواهیم داد. به سوی اون نظر بکنه یعنی اول ما توبه خداوند متعال رو باید داشته باشیم، یه تاب الله و علا باید باش. اینجا یه چیزی از نظر ادبی تو پرانتز عرض میکنیم، توبه هایی که خدای تعالی میکنه با حرف علا متعدی میشه فعلش، به خاطر استعلایی که در علا خوابیده. توبه هایی که بنده میکنه با علا هست، با حرف الا از حروف جاره، هر دو علا و الا از حروف جارن، ولی علا حرفی است که معنای استعلای مجازی و حقیقی داره، الا نه، الا معنای دیگری داره مخصوص به خودش، هر دو هم از حروف جارن. راجع به خداوند تابعایی که در قرآن اومده، واژه تابه، 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 تماما با علا اومده، برای بنده با الا اومده، برای اینکه خداوند استعلا داره، یعنی باید برتری داره بر همه موجودات، این استعلا و برتریش حفظ میشه با واژه علا ذکر شده. خیلی جالبم هست. وقتی بنده میخواد توبه کنه یک تاب الله و علا باید صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی خداوند اول نظر کنه به سوی این بنده، این مرحله اول. دوم بنده توبه با علا رو شروع بکنه، یعنی من الان نیت کردم، قصد کردم، اراده کردم که از معصیت برگردم، رجوع داشته باشم به سوی اله، به سوی پروردگار. یه الهی بعد اینجا صورت بگیره از ناحیه بنده، این میشه توبه بنده. یه مرحله سومی هم هست، مرحله سومش چیه اینا رو بعدن توضیح خواهیم داد، فعلا باید حتما بدونیم اینا. مرحله سومش این هست که مجددن باید خداوند نظر بکنه به سوی این بنده، برگشت بکنه به سوی این بنده، یه تاب الله و علا مجددن صورت بگیره، توبه ای رو که بنده کرده خداوند بپذیره. پس سه مرحله صورت میگیره در توبه کردن بنده: اول توبه خدای تعالی، بعد توبه بنده با معانی که عرض کردیم، مجددن توبه خدای تعالی. دو بار خداوند توبه می کند. این نکته ظریف عرفانی و اخلاقی در این قضیه است. ببینید یک بنده گناهکار تا زمانی که زنده هست چقدر اهمیت برای پروردگار داره، چقدر اهمیت داره. و لذا من اینجا اینو عرض میکنم، بعد اینو براتون یه توضیح کوچیک میدیم، اخلاقی رد میشیم. اینا همه جا گیر آدم نمیان، دقت بکنید. فلان بنده معصیت پروردگار رو کرده در زمان یکی از پیامبران، اون پیامبر عصبانی شده، به خداوند شکوه میکنه چرا اینو عذابش نمیکنی، به عذاب دچارش نمیکنی، من از شر این آسوده بشم. آخر سر اینقدر اعتراض میکنه که خداوند پاسخش رو میده و پاسخش اینگونه است، قریب به این مضامین: فلانی، فلان پیامبر من، این بنده رو تو نیافریدی. زبان عوامونه ماها که بخوایم بگیم مثالش مثال مادریست که ما به یه مادر میگیم چرا این بچت که اینجوری به 110 زنگ نمیزنی بیان ببرن ببرنش، بگیرن ببرنش، چرا نمیگی مثلا فلانی بیاد همینجا بگیرن بزننش، چرا فلان بلا رو به سر این بچه نمیاری. این مادر همه اینا رو گوش میکنه، آخر سر در یک پاسخ، در یک جمله به شما میگه که برای اینکه شما او رو به دنیا نیوردی. این جوابیست که همه مادرها تقریبا میدن. میگه آقا من 6-9 ماه این بچه رو به شکم کشیدم، زحمت براش کشیدم، بیخوابی براش کشیدم، خدا محبتش رو در دل من قرار داده. من تو نگو به من چرا نمی کنی این کارو، من یک مادر هستم، از من این کار ساخته نیست. تنبیهش میکنم، توبیخش میکنم، اما این کارایی که تو میگی چون من برای این زحمت کشیدم، 9 ماه تموم این با من بوده، من با این بودم، هیچکی بین من و این غیر خدا نبوده که من چقدر زحمت اینو کشتم، بعد شیرش دادم، 2 سال تموم شیرش دادم، استخوناشو محکم کردم، بعد این 2 سال تا حالا چقدر دوباره زحمت براش کشتم، قضا شب نصف شب زیر پاشو تمیز کردم. حالا تو در یک جمله به من میگی به 110 زنگ بزنم بگم آقا این بچه رو بیا مردین ببرید، من زحمت کشتم برای اینو. داشته باشی این نکته ظریف عرفانی رو توجه بکن و نکته ظریف اخلاقی. من از واژه عرفانی زیاد استفاده میکنم چون زیاد دکون چون براش باز شده میترسم ازش زیاد استفاده بکنم، ولی اینجا مجبور شدم ازش استفاده بکنم. اونجا خدا به اون پیامبرش میفرماید که فلان پیامبر من، عزیز من، تو این بنده را نیافریدی. عوامانش این میشه که تو برای این بنده زحمت نکشیدی، تو در آفرینشش دخالت نشید. درسته من اراده کردم این خلق شده، برای من زحمتی نشده، اما خودم اراده کردم خلقش کردم، بنده من هست، علاقه بهش دارم، دوستش دارم این بنده رو. من همونیم که محبت این بنده رو تو دل مادرش که میاندازم 1000 مرتبه شب این بنده مادرش رو از خواب بلند میکنه، هر 1000 مرتبه مادره به سبب اون محبتی که من تو دلش قرار دادم بلند میشه میگه جونم فدادشم عزیزم چیه؟ چته نمیخوابی فرزند دل بندم؟ میگه من همون پدر هستم، همون معذرت میخوام خدا هستم که این محبت رو تو دل این مادر قرار دادم. اون محبت رو من قرار دادم، یه محبت مخلوقیست. محبت من نسبت به یک بنده گناهکار محبت خالقیست، محبتیست که نهایت نداره. خیلی من اینو دوستش دارم، تو از من میخوای که من اینو فلفور عذابش بکنم، اینو از بین ببرمش. من بنده ایم، من دوستش دارم، این بنده علاقه بهش دارم. ولذا در این مواقع انسان باید دقت داشته باشه. این یک نکته ظریف اخلاقی و عرفانی است که خداوند متعال 2 بار به سوی بنده مراجعت میکنه. بنده 1 بار به سوی خدای تعالی مراجعت میکنه از معصیت، 1 بار اول بهش مراجعه میکنه، تاب الله و علا علی، اوهاشو برگردون به هر بندهی که شما میخواد. مجددن بنده که برگشت دوباره خداوند تاب الله و علا دوباره بهش برگشت میکنه تا توبهشو قبول بکنه. ببین چقدر احترام برای این بنده قائله. اما بنده ها چون این مباحث اعتقادی و اخلاقی رو نمیدانن، همش هم مالی نیست که ما بگیم مثلا فلانی نمیفهمه فلان، درسته اینا، اما چون اطلاعی هم نداره. این که میگه اون پای مبحث اعتقادات بشینیم، توبه رو از عینک اعتقادات بهش نگاه بکنیم، از عینک اخلاق بهش نگاه بکنیم، اول ببینیم توبه چیه، وقت وقتی رفتیم در خانه پروردگار خواستیم توبه بکنیم به همون مزه میده، اون وقت مناجات با پروردگار به همون مزه میده. اول بشناسیم مناجات چی، توبه کردن چی، هدف ما از توبه چی. وقتی ندونیم همینجوری میریم میگیم استغفرالله ربی و توب الیه، هیچ مزه‌ای هم از استغفار برای ما حاصل نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه نمیدونیم معنا و مفهوم استغفار چی. ولی وقتی فهمیدیم، ببین چقدر خداوند احترام برای بنده قائل، این توبهش میونه 2 توبه خدای تعالی. خدا با اون عظمتش 2 بار به سوی بنده رجوع میکنه، بنده مخلوق ناچیز ناتوان بیچاره مجرم عاصی گناهکار خطاکار مذنب فراری، و چند تا نقطه، این 1 بار به سوی خدای تعالی مراجعه میکنه. اون وقت شما اون احادیث قدسی دیگر هم بذار اینجا کنار، این مطلب خوب برای جا میفته که میفهمد تو 1 قدم بیا به سوی من 2 قدم، تو وردار قدمی رو تو، من قدمی رو به سوی تو وردم، تو نیم قدم بیا من 1 قدم، تو 1 قدم بیا من 2 قدم، تو 2 قدم بیا من 3 قدم میام، تو 3 قدم بیا من همه رحمتم میام به استقبالتون. اینا حدیث قدسی است. اینا معنا و مفهوم اون توبه واقعی است که ما میخواییم انجام بدیم. حالا تا اینجا داشته باشی، بعدن این سه مرحله رو هم انشالله خواهیم شکاف و پیرامونش صحبت خواهیم کرد. با صلوات اینو محبت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
در مورد توبه باز خداوند و بنده اینا نکات عرض کردیم یه عرفانی اخلاقی است. همیشه اینو بدونید، بازگشت پروردگار مهربان به سوی بنده از بازگشت بنده به سوی خودش بیشتره. چرا؟ شما ببینید در قرآن کریم آیات متعددی داره. در سوره مبارکه بقره فقط 4 تا آیش آمده. ببینید آیات 32 54 128 و آیه 160 سوره مبارکه بقره، فقط در بقره 4 تا آیش هست، در آیات دیگر هم هست. تا حالا شما به این واژه اینجوری که من میگویم به نظرم نگاه نکرده باشید. آیه رو میخونیم، شما این واژه رو در نظر بگیرید، ببینید خداوند بیشتر از بندگان به سوی بندگان مراجعه میکنه و رجوع داره، بندگان کمتر. واژه رو در نظر بگیرید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو تواب الرحیم. تواب صیغه مبالغه است. صیغه مبالغه به زبون جوانای امروزی که از این واژه های امروزی و عرض بخندن عجیب و غریب استفاده میکنن، یعنی اند هر کاری. صیغه مبالغه یعنی اند هر کاری. یعنی یه نفر قصابه، شما بله بعضی وقتی میگی آقا لغت قصاب یعنی چی؟ میگی بسیار سربرنده است. بسیار سربرنده است یعنی چی؟ یعنی صبح تا شب، شب تا صبح داره سر میبره. نه، دقت کنی صیغه مبالغه رو، یعنی این که این قصاب اینقدر سربریده که در سربریدن چی؟ مهارت کافی و وافی پیدا کرده، اند سربریدن هست. به سه سوت به قول معروف سر میبره مثل چی؟ اما شما حالا باید یه دونه مثلا موش بدن بخوای سر ببری، اول یه چرخ دور خودت میزنی، بعد یه بسم الله میگی، بعد میگی آبش هم باید بدیم یا نه، این موش مثلا حالا من چه جوری سرش رو ببرم، بابا ما این کارو نیست، آخرش میگی بگی بردم بالا کار خدا خیرت بده، بابا ننه ما رو اینجوری تربیت نکردن، من نمیتونم موش بکشم سر ببرم، مثلا کار من نیست. وقتی میگیم قصاب بسیار سربرنده، یعنی اینکه این کار رو تخصص وافی و کافی ده. وقتی ما میگیم تواب یعنی یک موجودی، یک وجودی که در رجوع و برگشتن کامل کرده کار رو، دیگه رو دست نداره. شما میگی بسیار رجوع کننده و بسیار برگشت کننده، یعنی چی؟ یعنی در برگشت کردن، در رجوع کردن به سوی بندگان رو دست نداره، کار رو تموم کرده. این نکته ظریف عرفانی و اخلاقی است. انهو هوت تواب الرحیم یا هوت تواب الرحیم، خدای تعالی بسیار بازگشت کننده است به سوی بنده. تا حالا از این دید به تواب شما نگاه کرده بودید؟ از این دید به تواب نگاه بکنید، خدای تعالی رو اینگونه هم بشناسید. این خودش بحث توحیدی است دیگه. بسیار خدای تعالی به سوی بندگان رجوع کننده و صفت بعدی رحیم، مهربانانه رجوع کننده هست. یعنی بازگشتش بازگشت مهربانانه است. یه وقت من میرم یه جای برمیگردم غضب‌آلود برمیگردم، رحیم آورده برای اینکه بسیار بازگشت کننده با همراه با مهربانی است، نه اینکه برگرده یه شرق بزنه زیر گوش ما. نه، برگشتش انهو هوت تواب الرحیم یا هوت تواب الرحیم توی این آیاتی که هست، حالا انهو رو جای دیگه داره، یعنی برگشت کننده همراه با مهربانیت هست. راجع به پروردگار متعال لغت توبه در قرآن کریم تواب آمده، یعنی این کار رو کامل کرده، تکمیل کرده. اما راجع به بندگان این لغت در صیغه مبالغه نیومده الا ظاهرن یک مورد در قرآن که توضیح میدم. صیغه هایی که راجع بنده به کار رفته صیغه های متفاوتی است، از جمله به این صورت التائبون العابدون، سوره مبارکه توبه آیه 112. تائبون اسم فاعله، صیغه مبالغه نیست، یعنی توبه کنندگانی که عبادت کننده هستن و صفات دیگری دارن، اینا بیان اینجور اینجور اینجور. تائبون، تائب توبه کننده، اما راجع پروردگار توا. یک مورد در قرآن کریم داریم در آیه 222 سوره مبارکه بقره که اونجا فقط راجع به بندگان واژه تواب رو به کار برده، اما موضعش ببینید چه موضع جالبیه. خداوند میخواد اینجور بفرماید، البته تو این آیه خداوند این بیانات رو نداره، ما از آیه این بیانات رو میکشیم بیرون، در میابیم با دقت خودمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. قطعا اینجور هست که خدای تعالی دوست می‌دارد توابین را، یعنی کسانی که بسیار رجوع و برگشت می‌کنند. این حالا باید توضیح بدیم. و کسانی رو که به پاکسازی خودشون مشغولن، اگر همونطوری که الان رفتن دستشون برید با چاقو خون اومد، رفتن نجس شد آب کشیدن، یا نجاستی به یکی از اعضای بدنشون رسید بلافاصله خودشون رو تطهیر کردن و پاک کردن، و یا اینکه رفتن در موضع عرض به خدمتتون این که دستشویی قرار گرفتن اونجا نجس شدن بلافاصله خودشون تطهیر کردن، یا از دهانشون خون آمد تطهیر کردن، یا به جور دیگری به طریق دیگری نجس شدن خودشون تطهیر میکنن، زود اقدام میکنن به تطهیر خودشون، همینطور متطهرین کسانی هستن که در مسئله باطنیات خودشون هم وقتی نجس و آلوده شدن بلا فاصله به طهارت اقدام میکنن. میگه خدای تعالی این چنین افراد رو دوست داره، نمیذاره این نجاست ها بمونه بهشون. آقا شما رفتی دستشویی نجس شدی، میذاری این نجاست بهت بمونه؟ اصلا میتونی یک ساعت با این نجاست سر بکنی؟ خونی شدی، اعصابت در هم بر همه که چرا این خونها رو پاک نکردی؟ الان کجا من آب گیرم بیاد برم یه حمامی استحمامی کنم این خونها رو از بدنم پاک کنم؟ خداوند تبارک و تعالی میفهمد همین جوری که اینجا اعصابت خراب میشه برای اینکه خودتو زودتر تطهیر بکنی پاک بکنی، در مسئله گناه و معصیت هم اگر آلودگی روحی و باطنی پیدا کردی، من دوست دارم تو زود خودتو تطهیر بکن، نذاری بمونه مثل همون نجاست رو بدنت متعفن میشه بو میگیره. اونجا نجاست میمانه، تعفن پیدا میکنه، بعضن از بوشم تو متعذی میشی، مردم هم همینطور مسواک میزنی برای اینکه خورده غذاها لای دندانت نمونه که صبح بو بگیره مردم از بوی دهان تو متعذی بشن. این جسم توه، اما روحت رو خودت نمیبینی که ملائکه یه وقتای از بویی که از معاصی از روح تو برخواسته میشه متعذی و ناراحت هستن و میخوان از شر یه جوری فرار کنن و برن. زودتر خودتو تطهیر کن، پاکیزه کن. یحب المتطهرین، من دوست دارم من خدا که همینطور که نمیذاری نجاست ظاهر رو بدنت بمونه، نجاست روحانی هم نذار رو روحت بمونه و آلودگیت ادامه پیدا کنه. اگر امروز یه دروغ گفتی، اگر یه غیبت کردی، اگر نمازت قضا شد، بلافاصله برگرد به سوی من، بازگشت داشته باش، این نجاست رو آلودگی رو از روی روحت زودی بردار، تطهیرش کن، روح رو تطهیر کن، نذار روح آلودگیش بمونه تلمبار بشه، و الا کار دستت میده ها. یحب المتطهرین. حالا یحب التوابین، توابین اینجا راجع بنده فقط این یک مورد هست که به کار رفته. اینجا شاید خداوند تبارک و تعالی میخواهد به ما بفرماید من همونطور که خودم توابم، ای بنده گناهکار، بسیار به سوی تو برمیگردم، همین گونه از تو انتظار دارم تو هم بسیار به سوی من برگردی. اگر معصیت و نافرمانی مرتکب شدی نذار بمانه. ببین دوتاشو کنار هم آورده، توابین و چی؟ متطهرین. نذار این بمونه. برای اینکه این آلودگی رو از روی روحت پاک کنی، ازاله آلودگی بکنی از روی روح خودت و باطن خودت، که باطنتو خراب نکرده باشی، اون باطن سیقلی که من روز اول بهت دادم اینو تیرش و تارش نکنی که دیگه هیچی توش پیدا نباشه، اینو زودی پاکش بکنی، وقتی نمازت قضا شد یا فلان معصیتو کردی یا خدای نکرده به پدر یا مادرت پرخاشگری کردی یا به استادت یا به مربیت یا به ولی نعمتت یا کار دیگه معصیت دیگه مرتکب شدی، من میگم من تو رو تواب میخوامت، اینجوری دوست دارم، اینجوری دوست دارم باشی، میخوام تواب باشی، زود برگرد، نذار بمونه. آقا من که خدا میگم نافرمانی منو مرتکب شدی دیگه، نافرمانی کس دیگری که نکرده، هر کس هم کرده باشه اگه اون کس به من برگشت بکنه مثل پدر مادر استاد فلان، نافرمانی من به حساب میاد. من میگم آقا نافرمانی منو کردی، من که خودم دوست دارم تو زودی برگردی، تو نگو آقا من نافرمانی کردم، خجالت میکشم برگردم به سوی خدای تعالی، میفهمد یحب و توابی، من دوست دارم زود برگردی، امروز این گناه کردی زودی برگرد، او خدای غلط کردم استغفار میکنم، العفو، تقاضای عفو بخشش تو دادم، نذار بماند. نمیدونم آیه رو دقت فرمودید یا نه، دوتاش کنار همه، توابین و متطهرین، نذار بمونه، بمونه تو لجباز میشی، روی دنده میفتی، مشکل دیگه تو رو به جاده اصلی برت گردونن. منی که تو رو خلق کردم میدونم تو چجوری هست، بمانی زنگار گناه دور قلبتو میگیره، مثل یک عرض به خدمتون که جگری هست که مال گوسفندی که مثلا بسیار پیر هست، شما سرشو میبرید مینی یک پیهای عجیبی دور این جگر رو گرفته. خب اینا تلمبار که میشه دیگه، راه تنفس این حیوان اینا عمره میگیره، از بین میبرتش دیگه. میگه آقا وقتی گناه کردی معصیت کردی من تو رو تواب میخوام. اینجا تواب به این صورت به کار رفته. ببینید منی که تواب هستم نسبت به تو، از تو هم انتظار دارم که نسبت به من چی باشی؟ بله تواب باشی. من بسیار برمیگردم به سوی تو، تو هم بسیار برگرد به سوی من. آقا دو تا برادر هستن، دو تا خواهر هستن، دو تا فامیلن، او یکی میگه آقا من بسیار به تو سر میزنم، دوست دارم تو هم بسیار به من سر بزنی، من بسیار، من خدا بسیار به تو رجوع میکنم و برگشت میکنم، دوست دارم تو هم بسیار به من رجوع کنی برگردی، در هفته برنامه‌ای برای خودت داشته باش که تواب باشی، هر شب نمازت که تموم میشه سلام نماز میدی، بنده من هستی، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، قریب به اینها رو روایت داری، میگه بلند میشه نماز و مهر رو میذاره اونجا ده در رو، میگه آقا نماز، این حدیثه ها، میگه نمازتو میخونی مهرت هست سرتو بسه به سجده، منم خدای تو هستم توابم، تو هم بسیار به سوی من برگرد، من بسیار به با این عظمت هم به سوی توی بنده ناچیز بسیار برمیگردم، تو هم برگرد، بگو خدایا من امروز هر گناهی کردم از سر تقصیراتم بگذر، نفهمی کردم، بد کردم، مظلمه بگردن منه به یاد من بیار، من برم ادا بکنم، فلان کردم، جایی ناسزا گفتم، جایی عصبانی شدم، جایی به استادم چی کردم، جایی به پدر مادرم فلان کردم، جایی فلان، جایی فلان، جایی فلان، یه دو دقیقه با من حرف بزن، فرار به سوی چی داری میکنی؟ من توابم، تو هم تواب باش و متطهر باش، یعنی نظر آلودگی جمع بشه روی روحه، اینا رو بساب، سریع از بین ببر. این مثال کوچکم میزنیم و ببینیم که چقدر وقت داریم که ادامه بحث رو داشته باشیم. شما یک ذره وقتی که جرم‌های آب در قوری، کتری، سماور گیر میکنه، همون اول اسکاچ معمولی رو ورد و بساب، همش میره پاکش، یک سال این کار رو نکن، باید اسکاچ مخصوص بگیری، دو سال این کارو نکن، جرمگیر مخصوص باید بری بگیری، سه سال این کارو نکن، میگه آقا دیگه نگاه میکنه طرف توشو میگه اینو ما باید با این چیز میزا بگیریم بکشیم بهش فلان، اصلا ارزش نداره بندازش تو،